کاش تو مدینه داشتی سهن حضرت زهرا، برا تو بارونی میشد چشم همه دنیا. آه رسول الله، آه رسول الله. ملک الموت مزن شعله به زخم جگرم، ملک الموت مزن شعله به زخم جگرم. وای من گر تو مدارا نکنی با پدرم. صبر کن سیر ببینم رخ بابایم را، چه کنم سد نگاهم شده اشک بصرم. قسمت این بود که بالای سرش بنشینم، چشم بکشایم و جان دادن او را نگرم. وقت جان دادن خود گفت مقدر این است، وقت جان دادن خود گفت مقدر این است. دو ماه و نیم دیگر فاطمه را هم ببرم. ای پدر، مادر مظلومه من یار تو بود، من پس از رفتن تو جان علی را سپرم. با تن خسته و بازوی کبود از مسجد قول دادم که علی را به سوی خانه ببرم. دست از دامن حیدر نکشم یک لحظه، گر بریزند همه اهل مدینه به سرم. قسمت این بود که بعد از تو بمانم بابا، قسمت این بود که بعد از تو بمانم بابا، تا که با دادن جان جان علی را بخرم. به فدای سر یک موی علی باد پدر، گر میان در و دیوار دهد جان پسرم. بسم الله الرحمن الرحیم، و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر جناب ختمی مرتبت رحمتا للعالمین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره و تسلیت و تعزیت داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حجت ابن الحسن العسکری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و البته تسلیت و تعزیت دارم حضور یکایک شما پیروان و موالیان حضرات معصومین علیهم السلام اجمعین. انشاءالله که اجر شما عزیزان اعطا بشه در این مناسبت سراسر سوگ و غم و حزن، که این توفیق نصیب به بنده حقیر شده که در این مناسبت که همگی به سوگ نشسته ایم، سال روز شهادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، در خدمت شما عزیزان و همراه شما و مهمان منازل سراسر مهر و محبت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشم. امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو و لحظات مفیدی رو از طریق این قاب تقدیم شما عزیزان بکنیم. همراه شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره، و در استودیو همراه ما هستن جناب استاد شفیعی شاهرودی که بدون اتلاف وقت بنا دارم با ایشون همراه بشم تا انشاءالله از محضرشون و بیانات ارزشمندشون استفاده کنیم و فیض ببریم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجورکم. اگر سلام و صحبتی در ابتدای برنامه با بینندگان هست خواهش میکنم بفرمایید تا بعد در خدمتتون باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعظم الله اجورنا و اجورکم. ایام رحلت رسول خدا و شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام رو به محضر شما و همه بینندگان محترم تسلیت عرض میکنم و بنده هم خدمت شما و همه بینندگان سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید و خرسندیم از این که در خدمت شما هستیم در ویژه برنامه سوگواره. خب بینندگان عزیز، مستحضر هستید که حول محور شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر صحبت خواهیم کرد و بیشتر خواهیم پرداخت، همطور که جناب استاد هم مطالبی رو قرار هست ارائه بکنند که الحق و الانصاف مطالبی است که شاید ما نشنیده باشیم و برای اولین بار هست که استفاده می‌کنیم، خصوصا بحث ترور شخصیت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، اهانت هایی که در کتب اهل سنت به پیامبر اکرم صورت گرفته و بحث اجتهادات خلفا در برابر نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله و البته حوادث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. جناب استاد در خدمتون هستیم با موضوع ابتدایی برنامه. حالا بعد از توضیح مقدماتی که صورت میگیره به ترور شخصیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کتب اهل سنت انشاءالله میپردازیم.
من خدمت شما عرض شود که مرحوم علامه امینی در القدیر، خب چون اسم کتاب القدیره خیلی ها فکر میکنن که اختصاص داره به موضوع قدیر.
بله.
خب درسته که شاکله کتاب بر اساس شعرای قدیر تدوین شده از قرن اول تا قرن دوازدهم.
بله.
105 تا شاعر رو ایشون آورده که حادثه قدیر رو که حدود 2 ماه و خورده‌ای، یعنی حدود 70 یا 72 روز قبل از رحلت رسول خدا بوده حادثه قدیر، چون 18 ذی‌الحجه روز قدیر بوده. خب بعد محرم، سفر، 28 سفر هم که رسول خدا از دنیا رفتن، یعنی 12 روز از ذی‌الحجه مونده، بعد محرم 1 ماه، بعدم 28 روز هم سفر. خب خیلی از شعرا بعد از از همون روز قدیر تا زمانی که خود رسول خدا در حدود این 70 روز در قید حیات بودن و بعدش، حادثه قدیر رو به نظم در آوردن. حالا این شعرا خیلی هاشون شیعن، خیلی هاشون صحابه رسول خودن.
بله.
خب اینا باور کردنیه، ولی بعضی از شعرهایی که ایشون نام آورده نصرانیه، مثل وامق نصرانی.
عجب.
بیرون تاریخ اسلام رو مطالعه میکنه، به قول امروزی هم میگن مستشرق.
بله.
حالا باز از این بیشتر اگر آدم بخواد دقت کنه، باور نکردنی تر اینه که تمام خلفا اینها حادثه قدیر رو بعداً نقل کردن.
بله درسته.
یعنی روز قدیر بودن خلفای ثلاثه، اینا که علامه امینی نام میاره، خلفای ثلاثه معاویه، عمروعاص، طلحه، زبیر، عایشه و دیگر همسران رسول خدا، اینا همه در روز قدیر بودن، بیعت کردن. خیلی از اینا بعدن جزو راویان حدیث قدیر هم بودن، به مناسبت نقل کردن ماجرای قدیر رو بعضی ها مثل امراض شعر هم گفته درباره حدیث قدیر.
چه جالب.
به نام قصیده جلجلیه حدود 67 بیته که علامه در القدیر آورده و این رو خطاب به معاویه نوشته. حالا ممکنه شما بگید چطور اینا حادثه قدیر رو به نظم در میارن و بهش اشاره میکنن، اینم نه برای خدا. خب امراض با معاویه طی میکنه که آقا من برای دنیا با تو همکاری میکنم به شرطی که حکومت مصر رو بدی به من اگر تو به جایی رسیدی. خب بعد از این که معاویه با امام حسن اون ماجرای صلح اتفاق افتاد، خب معاویه شد خلیفه جهان اسلام، حکومت مصر هم داد به امرواس. خب یه یک سالی خراج مصر رو مصرف میکرد، خودش و خانوادش امرواس، تا اینکه معاویه نامه ای مینویسه به امرواس که شما یه بخشی از خراج مصر رو بفرست شام. این بهش بر میخوره که شما بر نصف دنیا داری حکومت میکنی، حالا این همه من به تو کمک کردم، پا گذاشتم روی سفارشاتی که با گوش خودمون از رسول خدا شنیده بودیم به امید حکومت مصر، خب حالا شما میخوایی این خراج مصر هم یه بخشش رو از من بگیری. این قصیده جلجلیه رو مینویسه میفرسته برای معاویه. حالا جالبه که این جلجل یعنی زنگوله، چون در بیت آخرش میگه و ان کنت فیها بلغت المنا ففی عنقی علق الجلجلی، اگر تو در حکومت با آرزود رسیدی بر نصف جهان حکومت میکنی، زنگوله رسوایی هم هنوز به گردن من هست، یعنی من میتونم فضائل امیرالمومنین رو منتشر کنم تو جامعه، هم آبروی خودت بره هم آبروی من.
در واقع منافعش در کتمان حقیقت بوده.
ببین پس الان امرواس فضائل امیرالمومنین رو گفته ولی چون بهش عمل نمیکنه براش میشه قصیده جلجلیه. من یه روشی دارم، معمولا هر ماجرایی که ذکر میکنیم باید اینو کاربردیش کنیم برای خودمون.
احسنت.
استفاده کنیم. خب ما هم اگر شب و روز فضایل اهل بیت رو بگیم، نهج البلاغه بخونیم، القدیر رو بخونیم ولی عمل نکنیم، حالا یه ورژن پایینتر، لول پایینتر، ما هم این فضایل امیرالمومنین برامون میشه قصیده جلجلیه.
بله.
یعنی مایه رسواییمون میشه اون وقت. لذا شاکله القدیر اینجوریه، یعنی این شعرهای قدیر رو اهم از صحابه، تابعین و علما در قرون پی در پی میاره و به شرح اون اشعار میپردازه. لذا اگه کسی بخواد یه موضوع خاص رو در القدیر دنبال کنه، باید تمام القدیر رو ورق بزنه، چون ایشون مطالبش رو به مناسبت شرح حال شعرا یا شرح حال شعر ذکر میکنه. لذا ما این سلسله موضوعات القدیر رو دهه 80، اواخر دهه 80 تدوین کردیم، 27 جلد، یعنی 27 موضوع به نام سلسله موضوعات القدیر، که اولیش موضوع پیامبر اعظمه، یعنی سال 86 که رهبری سال پیامبر اعظم اعلام کردند. این کتاب تدوین شد به زبان عربی، بعد ترجمه شد به فارسی و اردو، بعدم در اون مجموعه 27 جلدی قرار گرفت. لذا ما آمدیم مطالبی که در لابلا مرتبط با پیامبره، اسم کتاب رو گذاشتیم النبی الاعظم، عربیش بحث مستل من القدیر للعلامه الامینی.
بله. جلد کتاب رو اگر نمایش بدین جناب استاد.
وقت این ترجمه اون کتابه که 3 جلده.
بله.
ببینید سلسله موضوعات القدیر شماره 1، این رو هم چون به زبان فارسی با یه فهرست خیلی زیبایی تدوین شده، هم توده مردم میتونن استفاده کنن، هم اهل علم برای سخنرانی، برای تحقیقات میتونن ازش استفاده کنن. و یکی از مهمترین مطالبی که اونجا آمده همین مطلبی که حضرت علی فرمودید که ترور شخصیت رسول خدا، اینو ما کمتر باش آشناییم. خب ما اینو شنیدیم که ظلم به اهل بیت صورت گرفت، فضائل اونها انکار شد.
بله.
یا مثل اون فضائل رو آمدن برای دیگران جعل کردن. بالاخره هم تحریف صورت گرفت، تحریف لفظی، تحریف معنوی، هم تمثیل صورت گرفت، یعنی شبیه سازی کردن، شبیه این رو برای دیگران درست کردن، هم تضعیف صورت گرفت، یعنی سند رو بی خودی تضعیف میکنن، دلالت رو بالاخره یا تحریف یا تمثیل یا تضعیف، اینا رو برای اهل بیت ما شنیدیم. ولی جالبه بدونیم که با رسول خدا هم همین کارو کردن، البته نه حالا تمام کتب اهل سنت، اونایی که بیشتر طرز فکر وهابیت رو دارن در دوران ما، یا به قول علامه امینی ابناء ثلاثه، رهبران فکری وهابیت، عمدتا این سه نفر، یعنی ابن کثیر، ابن تیمیه و ابن حزم، اینا رو علامه امینی اسمشون رو میگذاره ابناء ثلاثه، حاملان روح خبیث اموی. اینا یه کار دیگه هم انجام دادن و اون ترور شخصیت پیامبره. تو کتابها شروع کردن احادیث جعلی که شأن پیامبر رو پایین بیارن. خب ممکنه شما بگید که این چه فایده‌ای برای اینا داره؟ علامه امینی اینجا یه تحلیلی داره، میگه اینا این هدف رو دنبال کردن. باز این نکته رو من به بینندگان محترمم عرض کنم که مطالعه تاریخ یه مطلب، تحلیل تاریخ باز خیلی مهمه، اونم ما کمتر توجه داریم.
تفاوتش رو جناب استاد اگه بفرمایید بینندگان.
چرا؟ خب ببین شما گاهی وقتا الان این تاریخ ما داریم میخونیم که احادیثی، داستانهایی، ماجراهایی که شأن پیامبر رو پایین آورد. حالا یه چند تاش الان اشاره بود. این میشه تاریخ. حالا یکی اصلا مطالعه نمیکنه تاریخو، یکی هم میاد مطالعه میکنه و آگاه میشه نسبت به این مطلب.
حالا تحلیل.
حالا تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه که شما فکر کنید چرا این کارو کردن؟ چه هدفی رو دنبال میکردن از این کار؟
چرایی رو در واقع در تاریخ بررسی می‌کنیم.
اینجا علامه امینی یه تحلیل ارائه میکنه، میگه هدف اینا از این کار این بود، چون کسی که آقا خودش رو پیرو پیامبر مینامه، اصلا خودش رو منسوب میکنه به سنت پیامبر، میگه من اهل سنتم یا سنی هستم، مثل ما که میگیم شیعه هستیم، یعنی از شیعت و من شایع علیان، به قول شهید اول در کتاب اللمعه الدمشقیه که طلبه هم میخونه، یا شرح لمعه که مال شهید ثانیه. خب شهید به مناسبت در کتاب الوقف لمعه میگه از شیعت من شایع علیان، شیعه کسیست که مشایعت و پیروی کنه از امیر المومن. خب چرا شما با اینکه خودت رو منصوب میکنی به سنت پیامبر، واقعا هدف چیه؟ آدم شأن پیامبر رو پایین بیاره، اونم تا این حد که حالا اشاره خواهیم کرد. هدف اینه، هدفشون این بوده که چون اینها آمدن یه اشخاصی رو به عنوان خلیفه تو رسول الله انتخاب کردن،
بله،
که افراد منحطی بودن از جهات متعدد، خب باید بین خلیفه و مستخلفونن یه ارتباطی باشه. خب اینا هر کاری کردن، دیدن شأن این خلفا رو نمیتونن بیارن بالا که لیاقت خلافت همچین پیامبری رو داشته باشن،
که انکه لعلا خلق عظیم رو
احسن. اینا دیدن چیکار کنن که بتونن این افراد رو غالب کنن به مردم، به خورد مردم بدن، آمدن شأن پیامبر رو آوردن پایین، یعنی همون زشتیایی که اونا داشتن
و به خاطر نسبت دادن به حضرت،
بله، و به خاطر اون زشتی ها لیاقت خلافت همچین پیامبری رو ندارن، که انک لعلی خلق عظیم، که خدا با اون عظمتش اخلاق پیامبر رو با عظمت یاد میکنه و اسوه مسلمون هاست که لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، آمدن شأن پیامبر رو آوردن پایین.
و دردناک اینه که در واقع این تنزل شخصیتی که صورت دادن برای حضرت رسول، این در واقع باعث شد که اینها مقبولیت پیدا بکنن.
بله.
و متاسفانه یه عده شاهد بودن که اینها دروغ میگن، اما متاسفانه بازم به این پیروی خودشون ادامه داد.
بله، اون وقت این باعث میشد که بگن خب حالا او اگر این زشتی رو داره پیغمبرم داشت. خب من حالا میخوام بگی که دو تا نمونه به عنوان مثال اشاره کنم. صفحه من برای اینکه این قضیه کتابخانی خیلی مهمه واقعا الان بله. ما کارمون به جایی رسیده که حالا ما خودمونو از همون موقعی که شناختیم 12-13 سالمون بود که طلبه شدیم تا حالا روز 17-18 ساعت مطالعه میکنیم، یعنی عادت کردیم. ما قدیم نه مثلا موبایل بوده و نه اونجور خلاصه چیزهایی که الان باعث میشه افراد بازداشته بشن از مطالعه، ما دیگه عادت کردیم به مطالعه. الان یه مدتی تشویق میکردیم دیگرانو که آقا باید روز 17-18 ساعت مطالعه کنید، حالا یا با نرم افزارها کار کنید یا کتاب دستتون باشه یا سر کلاس باشید. الان دیگه کارمون به جایی رسیده که باید بعضی از اهل علم و بالاخره دانشجوها و دانشپژوها و طلبه‌ها و اینا رو باید سفارش کنیم به مطالعه زیاد. لذا این خیلی مهمه که این سنت کتابخانی رایج بشه بین بله. افراد. خدمت شما عرض شود که این صفحه هم جلد یکی از همین کتاب پیامبر اعظم که حالا باز من جلدشو نشون بدم که ببینن بینندگان، صفحه 88. من میخوام دو سه تا نمونه حدود 20 مورد اینایی که علامه امینی در القدیر ذکر کرده
بله.
که آدم باور نمیکنه که یه مسلمان بیاد اینا رو نقل بکنه، اونم به اسم حدیث. خب در صفحه 88 این کتاب یه عنوانی قرار دادیم به نام در امان نماندن پیامبر اعظم از نیش زبان آلوده ابن حزم. گفتم همین ابنای ثلاثه که
بله.
ابن حزم اندلسی. یه کتابی داره به نام الفصل
بله.
ابن حزم. یه کتابم داره به نام الاحکام فی اصول الاحکام. خب تو این کتاب الاحکامش ایشون یه کار عجیبی انجام میده. عبارت رو نگاه کنید، اینا وهابی ها که اینا رهبران فکریشون هستن دیگه. قد قاب عنهم، یعنی شیعه، که ان سید الانبیا هو ولد و کافرن و کافره. میگه شیعه از این نکته غفلت کرده که سید الانبیا، حالا خودش هم میگه سید الانبیا، هم پدرش کافر بوده نعوذ بالله، هم مادرش. خب حالا شما فکر میکنید که همون تحلیل علامه امینی رو داشته باشیم، چرا اینا میگن پدر و مادر
بله چون ویژگی
پیامبر نعوذ بالله کافر بوده، چون ویژگی خلفا این
بوده بله.
اینا جزء کفار حرفه‌ای که فقط هم کارهای به قول امروزی ها کارهای نرم افزاری علیه اسلام انجام نمیدادن، کارهای فرهنگی و نرم افزاری، کار سخت افزاری هم انجام میدادن خیلی هاشون، یعنی سالها شمشیر به دست بودن، تو جنگای متعدد با رسول خدا جنگیدن که او رو از پا در بیارن. خب حالا شما اگه بشه ایراد بگیری که آقا چرا پدر فلانی کافر بوده یا مادرش کافر بوده، جوابی که نداره بده.
میگه حضرت رسول هم همین
میگه، پیامبرم همینطور. الان خیلی از مسلمان ها چه شیعه و سنی خونشون به جوش میاد اینا رو میشنون، فرقی نداره. بریم میخواییم ببینیم که واقعا بنی امیه و رهبران فکری وهابیت و خود وهابیت حتی به پیامبرم اینا بله. رحم نمی کنه.
بینندگان حقیقت طلب باید اینجا در واقع بله. حقیقت رو دریابن بله.
یا یک مورد دیگه ذکر کنم باز. در صفحه 97 همین کتاب
بله.
یه عنوانی باز قرار دادیم که شیطان از عمر میترسه ولی از رسول خدا نمیترسه.
عجب.
نعوذ بالله. اینها داستانهایی نقل کردن که پیامبر به زنان رقاصه نگاه میکنه، صدای غنای اونها رو گوش میکنه، در مجالس لهو حضور پیدا میکنه. آدم اصلا شرمش میاد اینا رو بگه.
بله.
خب یه ماجرای اینا من فقط خیلی سریع اشاره کنم، بعد شما فهم میکنید این ماجراها کجا اومده. نه یه کتاب متفرقه ای که آقا حالا یه نفر یه گوشه کناری نوشته بگن آقا خیلی شما اینا رو پررنگ نکنید، به قول امروزی بولد نکنید اینا رو. بله اینا در مسند احمد اومده
بله.
در سنن ترمذی آمده که میگه سندم حسنه، حدیث حسنه، صحیحه، ولی غریبه. واقعا خودش هم میگه خیلی عجیب و غریبه ولی درسته این ماجرا. تو این کتاب آمده. خب من الان یکیشو به شما اشاره کنم. میگه که رسول خدا برای یکی از جنگ ها از مدینه خارج شد.
بله.
وقتی که برگشت یک کنیز سیاهی آمد و به رسول خدا عرض کرد که ای رسول خدا، من نذر کردم که اگر خدا تو رو به سلامت بازگرداند در حضور شما دف بزنم و آواز بخونم. ببینید این از همون اول که آدم میشنوه خندش میگیره. این چجور نظریه؟ من اگر رسول خدا از جنگ به سلامت برگشت یه دهم بخونم و یه مقدارم دف بزنم و برفتم.
جالب اینجاست که جناب استاد خیلی از این کتابها رو براش ختم میگیرن، یعنی مثل ما که ماه رمضان قرآن ختم رو ختم میکنیم، اینا رو ختم میکنن و خیلی هم بهش احترام میذارن، غافل از اینکه اصلا محتواش طنزه.
بله واقعا اصلا آدم خندش میگیره. بله. اینا رو
فارغ از اون حالا اهانته خیلی جاش
هست. خیلی ها تاله نشنیده باشن. اونم کسی بیاد به پیغمبر بیه که من نذر کردم که یه دهن برات بخونم و برقصم برات. بله. مقدار دف بزنم.
از این البته فجیع‌تر
در مسند احمد در سنن ترمذی.
بله. از این فجیع‌تر هم میشه اونجایی که ایستاد بول کردن رو نسبت میدن.
بله اونم یکی از مواردی که اتفاقا همینجا آمده.
بله.
خب رسول خدا فرمود که حالا رسول خدا چی فرمود؟ باید بهش بگه که اگرم حالا برفرض این ماجرا درست باشه بگه ما همچین نظری نداریم، مثلا این نظر منعقد نمیشه شرعاً نظر فقهی. تو کار حرامو نظر نباید بکنی.
بله.
و حالا میگه رسول خدا چی جواب داد؟ به دروغ، اینا داستانه. اینا میگه رسول خدا فرموده باشد که ان کنت نظرت فضربی و الا فلا. میگه اگر نذر کردی که دفتو بیارو بزن، اگرم نذر نکردی نکن این کارو. خب اونم که گفت نه من نذر کردم، شروع کرد به دف زدن. همینجوری که داشت دف میزد ابوبکر داخل شد. خب اومد اونم نشست و اون همچنان دف میزد. یعنی معلوم میشه نه از پیغمبر حیا کرده نه از ابوبکر. بعد از یه مدتی علی داخل شد، اومد نشست، اون همچنان دف میزد. بعد عثمان داخل شد، اون همچنان دف میزد. ولی تا عمر داخل شد کنیز حیا کرد.
عجب.
دف و زیر پاش گذاشت، روش نشست و ترسش.
لا اله الا
الله. در این هنگام رسول خدا اینجوری فرموده باشد به دروغ که ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. شیطان از تو میترسه.
عجب.
انی کنت جالسا و هی تضرب. اینا مسند احمد، سنن ترمذی، روز سهای سته است دیگه. سنن ترمذی مسند احمد هم که الان وهابی ها میگن ما انظر فقهی حنبلی هستیم. خدمتش هم قبل از سهای سته است مسند احمد. خلاصه پیغمبر خطاب کرد به عمر که انی کنتو جالسن و هیا تضرب، من نشسته بودم این همجور دف میزد و آواز میخوند. فدخل ابوبکر و هیا تضرب، ثم دخل علی و هیا تضرب، ثم دخل عثمان و هیا تضرب، فلما دخلت انت یا عمر القت الدف. ولی این زن آوازخوان از تو حیا کرد و ترسید و دف و رها کرد. بالاخره هیبت جناب عالی، عظمت جناب عالی که بالاتر از عظمت من و علی و بقیه هست، ایشونو گرفت و دیگه دف نزد. این معنای این حرف اینه دیگه.
بله.
خب حالا اینجام باز علامه امینی یه تحلیلی ارائه میده. من دوست دارم چند وقت تو فکرم بوده که غیر از این کتابایی که حالا راجع به القدیر نوشتیم، من این تحلیلایی که اینم خیلی بهش توجه ندارن، من اصلا ندیدم جایی کسی کتابی نوشته باشه یا یه تحقیقی. حالا این شنوندگان و بینندگان ما اگر اهل تحقیق و پژوهش هم هستن، من الان پیشنهاد میدم یه کتابی بنویسید راجع به تحلیل‌های تاریخی که علامه امینی ارائه داده در القدیر. من فکر کنم خودش یه کتاب حجیمی بشه.
بله. در واقع یه پروپوزال بود که در واقع مطرح شد.
بله.
که الان شما ببینید به تحقیق بپردازه.
احسنت. الان شما ببینید این داستان تحلیلش چیه؟ ببینید یه تحلیل کلی ارائه کردیم که اینا بنا دارن شأن پیامبر رو بیارن پایین که اون اشتباهاتی که اونا داشتن جبران بشه، به این ترتیب بگم پیامبر هم همینطور. خب از اون تحلیل شما بفهم که پس در بین خلفا این خلیفه دوم رابطهش با غنا و موسیقی و آواز از همه بهتر بوده، چون نگاه راجع به ابوبکر نگفتن، راجع به عثمان هم نگفتن. چرا راجع به او گفتن؟ پس معلوم میشه که او رابطه خاصی با غنا و موسیقی و آواز داشته و چیزی، حالا تعبیر علامه امینی اینه، و ویژگی که سالبه به انتفاع موضوع بوده در او درست برعکس میارن به خورد مردم میدن. یعنی شما علامه امینی میگه از این داستانا بفهم که دوری از غنا و موسیقی در طرف سالبه به انتفاع موضوع بوده.
بله.
بیشترین ارتباط رو داشته با ساز و آواز و رقص و غنا و موسیقی از این داستانی که درست
این گونه خلیفه درست کردن خودش.
اون وقت دیگه شروع میکنه علامه امینی میفرماد که این کدوم شیطانه که از پیغمبر نمیترسه، از عمر میترسه؟ ببین چقدر شما میخوای شأن پیامبر رو پایین بیاری. یعنی شما میخوای بگی عظمت دومی از عظمت و ابهت پیامبرم بالاتر بوده که اون کنیز آوازخوان از پیامبر حیا نمیکنه، از او حیا میکنه؟ ببینا شما فکر نکن. ببین گاهی وقتا طرف میاد این دروغا رو جعل میکنه، به لوازمش توجه نداره.
بله.
مثلا میگه حب و شی یعمی و یسم. خب این خیلی علاقه داره به خلیفه دوم و دیگه بدون توجه به
ایرادی که بعدن بهش
لوازم سخنش میاد یه دروغی رو جعل میکنه.
بله.
ولی این تحلیلی که علامه امینی ارائه میده فراتر از این حرف هاست. با توجه به لوازم و اصلا برای اینکه اون لازمه رو شما استفاده کنی میاد این دروغ رو جعل میکنه. یعنی این داستان رو جعل میکنه که اولا خلیفه دوم شأنش رو بالا ببره به دید خودش و اون بگه آقا غنا موسیقی و زن آوازخوان حیا میکنه از خلیفه دوم، چه ابهتی داشته، چه عظمتی داشته، شیطان چه فاصله ای با او داشته. ببین این یه استفاده است. ولی عمدن میخواد شنونده این حدیث این لازمه رم استفاده بکنه که پس ببین پیغمبرم اهل ساز و آواز و موسیقی و مجالس لهو و لعب بوده.
بله.
شأن پیامبرم بیاره پایین. اینجوری نیست که به لوازمش توجه نداشته باشه.
بله.
عمدن برای اینکه اون استفاده رو بکنه این احادیث رو جعل کرده. خب حالا این دو تا بوانی نمونه
بخشی رو ببینیم، برگردیم کماکان همراه شما باشیم انشاءالله. بریم به اتفاق هم یک بخشی رو ببینیم و بر میگردیم کماکان با ویژه برنامه سوگوار مهمان منازلتون هستیم.
ملک وجود قرق در اندوه و در آغاز صبح قربت زهرا و مرتضا خلقت چه لایق است که صاحب عزا شود عالم عزا گرفته و صاحب عزا خدا خون گریه کن که از این ماتم عظیم گر آسمان خراب شود بر سرت روا گشتند انبیا همه چون فاطمه یتیم داده می دارم زیرا عزای غافل سالان آتش زدن به خانه ریحانه رسول پاداش رنجهای شب و روز مصطفی
حال گرداب قن به چشمان نازدان دخترش تاب می‌خورد چون خطاب بنت رسول می‌شنود عرش بند به بند دل اوست دیگر مدینه هر صبح غروب میکنه
آزردن بطول پس از رحلت رسول بالله قسم شروع جنایات کربلا
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید ویژه برنامه سوگواره رو که به مناسبت سالروز شهادت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم نگاهتون میشه تماشا و مشاهده میکنید این رو بدونید که از هر جای جهان و به هر نحوی که چشم دوختید به این قاب جهانی باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید. بار دیگر این مناسبت جانسوز و جانگداز رو حضور یکایی که شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. کماکان همراه شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. همین الان گوشی های تلفن همراهتون رو به دست بگیرید و نظرات، سوالات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید و مطمئن باشید که ما قرائت میکنیم پیام های شما رو و با جان و دل استقبال میکنیم و انعکاس داده میشه پیام‌های شما به همکاران عزیزم در واحدهای مختلف تا انشاءالله ترتیب اثر بدهند و در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد عرض سلام مجدد دارم حضور شما. خب استفاده کردیم در بخش در واقع اول برنامه تا به اینجای کار پرداختیم به ترور شخصیت پیامبر اکرم در منابع اهل سنت، خصوصا منابعی که به فکر وهابیت نزدیکتر هستش. من ممنون میشم یه مورد دیگه از این ترور شخصیت ها که صورت گرفته مطرح بفرمایید و به ادامه موضوع اصلی برنامه‌مون بپردازیم. در خدمتتون هستم.
در صفحه 109 از همون کتاب پیامبر اعظم جلد 1 صفحه 109 و صفحه 134 به این عنوان برمیخوریم که در روایت شیعه و سنی رسول خدا بنی امیه رو قاطبتن،
بله،
بعضی از تعابیر و همچنین افراد خاصی از بنی امیه مثل معاویه، مثل ابو سفیان، معاویه، یزید، یعنی یزید برادر معاویه، نه یزید پسر معاویه،
بله، برادر معاویه
که یکی دیگر از پسران ابو سفیان بوده، مروان ابن حکم، حکم ابن عبلعاص. ببینید که افراد خاص رو پیامبر در منابع معتبر و شیعه و سنی آمده که اینا رو لعن کرده، نفرین کرده.
بله
مثلا داره که یه بار رسول خدا از دور دید که ابو سفیان رو مرکب نشسته، معاویه افسار مرکب رو گرفته، اون برادر دیگه معاویه به نام یزید از عقب حیوان رو میرانه. رسول خدا تا این صحنه رو دید گفت اللهم، فرمود اللهم لعن راکب والقائد، یعنی کسی که افسار مرکب رو داره، و سائق، یعنی کسی که از پشت سر حیوان رو سوق میده.
بله.
اللهم لعن راکب والقائد والسائق،
کسی که نشسته، کسی که از جلو
قیادت میکنه و یه کسی که سوق میده حیوان. سوق.
بله.
این یه مورد. یا ماجرایی که صفحه 134 این کتاب آمده داره که اینا که عرض میکنیم در مسند احمد دارن، این ماجرا در مسند احمد آمده که بالاخره توی ماجرای رسول خدا معاویه رو خواستش، خب چند بار هی فرستاد گفتن داره قضا میخوره، داره قضا میخوره، بهانه کرد نیامد پیش پیامبر. پیامبر برای مرتبه سوم در مسند احمد آمده، اینو ما نه از بهار آدرس میدیم نه از کتب اربعه، فرمود لا اشبع الله بطنه،
الهی خدا
هیچ وقت سیرش نکنه،
هیچ وقت سیرش.
میگن از اون به بعد هم هر چی میخورد ممکن بود معده باد کنه،
بله، ولی
شکم سیری. ولی سیری نداشت،
به یک بیماری اصلا تبدیل،
بله، بیماری. خب اینجوری نفرین میکنه. حالا ببینید آقایون چی جواب میدن، چیکار کنن
این نفرین ها و لن ها رو چطور بررسی کنن؟
به جایی که بیاد بگه خب پیغمبر کسی رو که نفرین میکنه، من خود از فاصله بگیرم، من،
بله،
این نفرین شده رسول خداست،
حق و باطل رو
فاصله که نمیگیری، چی که به عنوان خلیفه اون رو انتخاب میکنی. بعد خیلی از این بنی امیه هم خب میدونید که باز به ویژه که خلیفه سوم هم جزء بنی امیه بوده،
بله،
استاندارا و مسئولین هم بیشتر از بنی امیه گذشته بوده. خب شما دو تا از خلفا که رسما از بنی امیه، خیلی از این عواملش هم که جزء بنی امیه بودن، نه تنها دوری نکردید، فاصله نگرفتید، اینا رو اومدید به عنوان خلیفه رسول خدا مطرح کردید، مقدرات خودتون رو دادید دست این جوانای، خب به قول علامه جوانای مثلا لات و لاوبالی و شرابخور و بی‌نماز از
معلوم الحال،
بله،
بله،
این افراد که داستاناش هم اش در کتب اینا پراکنده است. حالا چیکار کردید؟ اینا اینطوری میگن. توجیه رو نگاه کن حالا. به جای اینکه بیاد درس بگیره از این کلام، میاد شأن پیامبر رو پایین میاره تا این لعن و نفرین رو توجیه کنه. کی توجیه میکنه؟ ابن حجر در سوائق، از سوائق المحرقه، در اونجا میگه که این لعنی که پیامبر بر حکم، حکم ابن عاص و مروان ابن حکم و سایر بنی امیه داره، هیچ ضرری به این دو نفر نمیرسونه. خیلی جالب. اصلا عرض میکنم خیلی هم میشنمن اینا رو باور نمیکنن که اینا واقعیت داشته باشه. میگه چون پیامبر تو فقط این لعناشو دیدی، پیامبر یه حدیث دیگه هم داره، همون حدیث‌های جعلی که اینا درست میکنن برای اینکه هم توضیح کنن رفتارهای زشت بعضی از این خلفا رو و هم شأن پیامبر رو پایین بیارن. اون حدیث میگه اینه، حدیث دروغ، میگه پیامبر گفته باشد که انا بشرون اقذب کما یقذب البشر، منم یه بشر معمولی و عادی هم مثل شما. بله قرآن میگه قول انما انا بشرون،
بله
منم مثل شما عصبانی میشم گاهی وقت، ممکنه بی خود و بی جهت دهنم رو باز کنم، سبی کنم، لعنی کنم، عصبانی بودم. ببین یعنی پیامبر و شأنش رو میاره در حد یه آدم بی تربیته که به قول امروزی دهنش چاک و بس نداره، ممکنه هر حرفی بزنه.
نعوذ بالله، انگار کنترل مثلا دهان
خودش رو نداره. بعد جالبه، باز ادامهش دیگه انسان شاخ در میاره اینا رو میشنوه. میگه در ادامه پیغمبر یه دعایی کرده که معلوم میشه این نفرینا ضرر که نداره هیچی، منفعت هم داره. عرض میکنم اینا جوکه، اینا برای خنده خوبه. ادامهش میگه که پیغمبر یه دعایی کرده و انه سأل ربه ان من سبه او لعنه او دعا علی ان یکون ذلک رحمتا و زکاتا و کفاره و طهارتا. پیغمبر در ادامهش گفته حالا من اگر خدایا یه وقت اومدم کسی رو لعن کردم، شما این لعن من رو مایه طهارت او قرار بده، مایه تزکیه و رشد او در دنیا و آخرت، کفاره گناهان او قرار بده. پس برو آرزو کن که خدا پیغمبرم تو رو بلکه لعن کنه، چون خود پیغمبر گفته که من دهنم چاک و بست نداره، کسی رو اگه لعن کردم همین لعن من مایه ارتقای رتبه او باشه. پس چه توفیقی که خدا اینا رو لعن کرده. آقا یعنی شیطان انگوش به دهان میمونه اینا رو که میشنوه این حرف، با اینکه اینا شاگردان شیطانم، ولی بالاخره شوخی هم که بخوایم کرده باشیم میگیم مثلا شیطان هم تعجب میکنه، میگه اینا رو از کجا آوردی؟ کی باور میکنه که یه همچین توضیح شیطانی؟
اونقدر خنده‌دار هست جناب استاد که در این سال روز شهادت خیلی از این موارد رو نمیشه بیان کرد.
بله.
چون که موجبات خنده رو فراهم میکنه.
خب آقا این دیگه همینجا چون حدود 20 مورده، من حالا 3-4 مورد.
بله به ادامه موضوعات انشالله بپردازیم که استفاده کنیم بیشتر از محضرتون، در خدمتون هستیم.
آره ولی خب بینندگان اینو توجه داشته باشن، این یه موضوع تحقیقیه که بیان راجع به ترور شخصیت پیامبر
نمونه هایی ازش گفتن.
بله و اون تحلیل ها و اون اهداف پشت پرده‌ای که اینا دنبال می‌کردن که مظلومیت رسول خدا اینجا آشکار بشه.
بله.
بله انکار فضائل اهل بیت مظلومیت پیامبره در واقع.
بله درست.
ترور شخصیت و شخص اهل بیت این مظلومیت پیامبره، ولی بدانن مردم که خود پیامبرم از این ترور شخصیت در امان نبوده و بلکه ترور شخص.
بله.
چون میدونید قول صحیح اینه که رسول خدا هم به شهادت رسید.
بله درسته.
معمولا اطلاع نداریم ولی تحقیقات مفصلی راجع به این شده. یکی از معاصرین ما کتابی نوشته به نام اغتیال النبی، پیامبر رو چه در حال حیاتش چند بار خواستن ترور کنن.
بله.
و احادیث متعددی آمده که ما مننا الا مسموم او مقتول، رسول خدا فرموده و قرآن هم نفی نکرده شهادت پیغمبر رو، که اون آیه که میگه فَإِنْ مَاتْ او قتل انقلبتم على عقابكم، این احتمال تو قرآن هم مطرح شده که پیغمبر ممکنه به قتل برسه.
بله
نفی نشده. یا خدمت شما عرض شد که بله احادیث در این زمینه ما من نبی او وسی الا شهید
الا شهید. بله
تعابیر
چرا استاد از اونجا این که مالوش 3-4 دقیقه وقت بله. باقی مونده، من خیلی دوست دارم که به اون کتاب دیگری که پیش روی حضرت عالی هست
اسوه بشریه.
بله اسوه بشریه
دیگه. حالا پس این موضوع انشالله عزیزان تحقیق کنن،
بیشتر رو باید
موضوع اجتهاد در برابر رسول خدا.
بله و حوادث بعد از
ما اگر سنی هستیم یا شیعه هستیم اعتقاد داریم به رسول خدا، اصلا بله. سنت رسول خدا رو همه دیگه شیعه و سنی نداره، در کنار قرآن جزء منابع احکام میدونن. بیان بینندگان ما روش فکر کنن که این چه معنایی داره که آدم در برابر رسول خدا اجتهاد کنه.
بله.
ببین اجتهاد درست اجتهاد در نسته، یعنی شما آیه‌ای و روایتی رو می‌گیری، پیرامون او تأمل و تفکر می‌کنی، نکاتی رو استفاده می‌کنی. اینو بهش میگن اجتهاد درنست.
بله.
ولی مجلداتی از القدیر راجع به این موضوعه که حالا پراکنده است، البته که ما همه رو اینجا یه جا جمع کردیم. اجتهادی که این آقایون انجام میدن خلفا و خیلی از پیروان اونها، اجتهاد در برابر نسل.
بله درسته.
خب این دیگه چه سنتی میشه؟ چطور من میشم سنی؟ دیگه من آیا اعتقاد دارم به سنت رسول خدا؟
سنت کسی دیگری هست؟
یا این سنت کسی دیگه است؟ کسی حق داره آیا در برابر رسول خدا بیاد اجتهاد کنه؟ پس تو هم پیامبری دیگه.
بله.
اونم حدود 100 تا ماجرا است که حالا انشالله مطالعه کنن. میماند این ماجرای اسوه بشریت. ما یه کتابی
این رو هم اگر نمایش ساله بدین جلد،
اینم چون جاش خالی بود ما کاری که انجام دادیم.
بله.
معمولا ما با سیره رسول خدا آشنا نیستیم.
بله.
ببینید با سیره رو معنا کنم، حالا ممکنه که تاریخ بخونیم، یعنی ماجراهایی از رسول خدا در بخشای مختلف، سیره فردی، خانوادگی، اجتماعی، مخصوصا حکومتی و اقتصادی و مدیریتی و سیاسی.
بله.
ماجراهایی به گوشمون بخوره، ولی سیره معناش این نیست. ما کتاب تاریخ زیاد داریم، یعنی حتی کتابایی که اسمشو به ظاهر گذاشتن سیره، مثلا سیره حلبی، سیره ابن هشام، اینا بیشتر تاریخ اسمشو گذاشتن سیره. چرا؟ بله. فرقش چیه؟ ما یه سیر داریم، یعنی حرکت، راه رفتن. یه سیره داریم بر وزن فعله.
بله.
در زبان عربی فعله دلالت بر نوع میکنه، به قول امروزی ها متد، سبک،
اسلوب.
سیره یعنی، پس سیر یعنی راه رفتن.
بله.
سلوک. ولی سیره یعنی نوع راه رفتن و سلوک، نوع زندگی کردن. مثل جلسه، ببین اگر جلسه باشه، جلسه یعنی دلالت بر مره داره، یعنی یه بار نشستن. ولی جلسه یعنی نوع نشستن. ببین من خیلی کم دیدم کتاب تاریخی ببینم. باز یه موضوعی که پیشنهاد میکنیم به عزیزانی که علاقه دارن به کار تحقیقاتی، خیلی طلبا به ما مراجعه میکنن، آقا ما پایان نامه میخوایم بنویسیم.
بله.
یا کتاب میخوایم بنویسیم، چه موضوعی خوبه؟ من صدها از این موضوعات یادداشت کردم، هم حضوری به رفقا میگم، هر وقت برنامه‌ای اینجوری باشه، هم به کتابخانی علاقه پیدا کنن، هم به کتاب نویسی و تحقیقات و بجوری.
دو سه مورد توی همین برنامه بلد. اشاره
شد. الان هم یه مورد دیگه، شما آقا کتاب تاریخ بنویس، حالا تاریخ اسلام، تاریخ رسول خدا، تاریخ اهل بیت.
بله.
ولی سیره باشه، یعنی نوع و اسلوب و متد و سبک زندگی پیامبر خدا و اهل بیت رو در این 4-5 تا بخش. ببین چه تحقیق عظیمی میشه
که الان کتاب اسوه بشریت
این کارو داره درباره رسول خدا انجام میده.
بله. اگر جلد کتاب رو هم بنویسید، چون تقریبا یکی دو دقیقه تا پایان برنامه هست، باید جنبندی هم صورت بگیره. بله. من خواهش میکنم از همکارانم جلد کتاب رو بله به نمایش در آوردن.
این اسوه بشریت جلد یک درباره منزلت رسول خدا، همین شأنی که آقایون پایین آوردن.
بله.
ما یک جلد تمام جایگاه رسول خدا در قرآن و در روایات تبیین شده. چرا؟ چون وقتی که جایگاه و عظمت و منزلت او رو بدانی، اون وقت سیره او رو در زندگی پیاده میکنی.
احسنت.
به عنوان مقدمه قرار دادیم. بعد دیگه حالا این جلد دوم هم سیره فردی رسول خداست.
من
فقط عناوینش رو که حالا یه شد چند ثانیه وقت باشه که علاقه پیدا کنم.
بله.
بینندگان ما ببینید، سیره رسول خدا فقط سیره فردی تو این جلد، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی ما در جلدهای بعده.
بله.
سیره فردی رسول خدا یک جلد شده خودش، یعنی شما سیره در جلد بعدم، البته همین سیره فردیه، سیره در عبادت خودش با اون بخشای مختلفی که عبادت داره، از نوافل و واجبات و اینها.
بله.
بعد سیره رسول خدا در خوراک،
تمام مسائل
آداب پیش از غذا، هنگام غذا، بعد از غذا، سفارشاتی که راجع به داروهای گیاهی، انواع میوه ها، انواع سبزی ها،
بله، جلد دومه کتاب،
جلد دو و سه ایناست،
دو و سه اسطوره بشریه،
یا سیره رسول خدا در این عبادت بود و خوراک، سیره رسول خدا در پوشاک،
بله،
سیره رسول خدا در مسکن. ببینید
بله.
اینا چیزایی است که کاربردیه، یعنی زندگی روزمره باید بلد بله. باشیم. از اون موقع که از خواب بیدار میشیم تا اون موقع که میخواییم بخوابیم، تمام ریزکاری های زندگی پیامبر مکتوب شده
بله.
در کتاب های شیعه و سنی. و این آیهی که میگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه،
در کتاب مورد بررسی قرار،
معناش همینه، یعنی که نه فقط بله. بخونید، باید یاد بله باید یاد بگیریم بله. ما اصلا خیلی هاشو یادم نداریم.
خیلی ممنونم جناب.
سبک غذایی ما، سبک پوشاک ما، سبک خوراک ما، سبک مسکن ما، آیا بله واقعا درست. طبق دستورات رسول خداست؟
خیلی ممنونم از لطفتون. این اجا داره که بیشتر بهش پرداخته بله بشه، به دلیل زیر وقت این امکان فراهم نشد، ولی انشاءالله در برنامه‌های مختلف در خدمتتون خواهیم بود و بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از ویژه برنامه سوگوار چشم دوختید به این قاب جهانی. التماس دعای خیر داریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در پناه حق باشید. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا غيبة ولينا جسرة عدونا وغلة عددنا ببرم به کی بگم دردامو، جوونیم هم رفت و هنوز من ندیدم آقامو. این طالب و به دم المقتول به کربلا، پرچم سیاه میبینم، آه میبینم، دیگه راهی نمونده، هی خودم رو میکشونم، دستمو بگیر بتونم چه خودم رو برسونم.